أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش دوم از دهمین جلسه زندگی با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هستیم. اگر اجازه بفرمایید با توجه به اهمیتی که تکلیف پیشین ما داشت مبنی بر این که چه کنیم که توجهمون و محبتمون و نگاهمون نسبت به مسائل دنیوی کاسته بشه و هم برای خودمون هم برای بچه‌هامون، خواهش کرده بودیم مواردی که به ذهنتون میرسه رو بفرمایید، با هم دیگه اینجا بخشش رو عرض کنیم و تأمل بکنیم روش. من بعضی از کاغذهایی که لطف کردیم رو میخوانم و با هم تحلیل میکنیم. اگرم شما خودتونم به این موضوع فکر کردیم، ولی به نظرم تو جزوتون الان یه بخش رو اختصاص بدید، راه‌های عملی این کار رو شما یه یادداشتی داشته باشید. فرمودن که شاید مثلا بتونیم بگیم حالا شماره یک منظورشون اینه، حالا تا شروع کنیم ببینیم به کجا میرسیم. در مسائلی که درش دنیا دوستی هست پیگیر نباشیم، نپرسیم، نبینیم، خودمون رو به تغافل بزنیم. مثال، مثلا جای عروسی شاهانه و تشریفاتی دعوت شدیم، اگر ممکنه نریم، اما اگر به خاطر مسائل خانوادگی مجبور به رفتن شدیم کوتاه بریم، سر به زیر بریم، مثلا پرسجو نکنیم که مهریه چقدر بود، لباس و جواهراتش از کدوم مزون و از کدام برند بود. اگر اتفاقی چشممون خورد یا از سر ناچاری مجبور به شنیدن حرفای کسی شدیم که باید هیجانی از تجملات و تشریفات عروسی میگه، ما سعی کنیم دل ندیم و جریان صحبت رو عوض کنیم. اما اگر در جایگاه احترام بزرگتر ناچار هستیم با دقت گوش شنوا باشیم، برای اینکه یهویی دلمون هوایی نشه تو دلمون بگیم که بزرگتر از اینا بودن، مثل شاهزاده ها که هفت شبانه روز جشن‌های آنچنانی می‌گرفتن، ولی الان کجا هستند و چی به دست آوردن و در عوض چه چیزهایی از دست دادن. الان در دل خاکم و باید جوابگوی تک تک اعمالشون باشن. کاش فقط همین بود. اینا چیزایی که دارن تو دلشون میگن. کاش فقط همین بود، باید جوابگوی اتفاقات ناخواسته هم باشن که به خاطر عمل کرده اونا پیش اومده. مثلا خیلی احتمال داره که دختر یا پسری جوان در این مجلس باشه که به خاطر نداشتن حداقل امکانات اقتصادی ازدواجشون به تأخیر افتاده و اینجاست که دلشون خیلی میشکنه، و یا خانومی باشه که چشمش این ظواهر رو گرفته پس به همسرش فشار میاره و اشتباهی فکر میکنه که شیرینی زندگی به ایناست. خلاصه اینا اومدن یه عروسی پر سر و صدا بگیرن که به خیال خودشون بشه خاص‌ترین و بهترین اتفاق زندگیشون، اما نمیدونن که با این کار خیر و مبارکی رو از زندگیشون دور کردن. البته از اونجایی که قرار همیشه حواسمون به خودمون باشه تا عجب و غرور و وسوسه‌های شیطانی به سراغمون نیاد، در مواجهه با دنیا دوستی و اسراف و تجملات به خودمون متذکر بشیم که شاید اینها که اینجور عروسی شاهانه گرفتن عاقبتشون ختم به خیر بشه. اون وقت ما چی؟ اینجاست که هر لحظه باید پناه برد به خدا و متوسل حضرت حجه صلوات الله و سلام علیه شد، چون معلوم نیست که عاقبت ما چه خواهد شد. حالا میگیریم عروسی یا فلان مجلس خاص که از لاکچری بودنش مثل بم منفجر شده و سر زبون ها افتاده و با همه درگیری هاش تموم شد، حالا چرا ما تموم نمی کنیم؟ چرا پیگیر عکس ها و فیلم هاش هستیم؟ چرا هر لحظه خاطرهاش رو تجزیه کنیم؟ یه حرف دیگه. خب این برای خودشون. من نکته های خوب نوشته خانم بزرگوار منظم ترتمیز خوشخط رو یه جاهایشو پررنگ کنم و توضیح بدم. یه آیه‌ای هم در قرآن هست، حالا من اگه آیه یادم نیامد داشتم شما یه سرچی بکنید ببینید تو یادتون میاد یا نه. یک در زمانهای قدیم سواری لاکچری ظاهرن اونم توی عربستان شتر سرخمو بوده. خب بعد شتر سرخمو مثلا خودش یه قیمته دیگه. حالا شما فرض کنید شتر سرخموی باردار باشه، این قیمتش زیادتر میشده. شتر سرخموی بارداری که در آستانه این خب دیگه آستانه حملن باشه دیگه، اصلا عملا شما پول یه شتر دادی دوتا شتر گرفتی. حالا شما فرض کنی یه کاروان شتر اینجوری داره میره، خب خیلی برای اون زمان و موقعیت ها خیلی چیز ویژه بوده. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم ایستاده بودن نگاه نمی کردن. اصحاب به حضرت گفتن که، حالا اصحاب هم مثل ما بعضیاشون خب پرت و پلا بودن، میگه آقا مثلا یه نگاه داره میره و چه گازی و چه برقی و چه بوغی. و حضرت فهمدن خدا به من اذن نداده که به اینها نگاه کنم، و به عبارت دیگر خدا به من دستور داد که به اینها نگاه نکنم. از خب یادتون اومد آیهش؟ حالا آیهشو منم دارم تلاش میکنم سرچ کنم نایمان. آره یه بر این از شأن نزول در واقع از روایات زیل این آیه است. حالا آیه شو یاد آمد میکن. الان ذهنم نمیاد آیه، حالا اومد از دستور بقیهش هم بخونیم. نه 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 اصلا ظاهرن تنظر یا نگاه کردن توش داره که نگاه نکن. حالا اب نداره، یه وقت خودم یادش میره دیگه، اگه یادمون اومد اشاره میکنه. چرا خدا چنین دستوری به پیغمبرش داده؟ ما اینو میخوام بیام عملیاتیش کنیم دیگه. میگن اگر یه جایی عروسی شاهانه بود، من عرض میکنم که خانم گاهی اوقات هم عروسی شاهانه نیست واقعا، میازماییم. یه آمار بگیرین، از کسی هم نپرسیم، خودتون آمار بگیرین. ما وقتی تو خیابون راه میریم، تو ماشینیم یا پیاده داریم میریم، با بچم با شوهرم اسامی ماشینا رو داریم مرور میکنیم. پیدا کردین؟ کسی پیدا کرد بگی. اسامی ماشینا رو داریم مرور میکنیم، قیمت های ماشینا رو داریم مرور میکنیم. این ماشینا رو که میبینیم میگیم ببین پلاکش اینجوریه. از جلو ماشین فروشیه که رد میشیم چه جوری هستیم، از جلو مبل فروشیه که رد میشیم حتما مهمونی اونجوری نمیخواد. اصلا ما زندگیمون دور از جون شما همجوری هست. چی کفش پوشیده بود، خب چی پوشیده بود، کدوم آرایشگاه رفته بود، یک بخشیش را من میفهمم با مطالعات روانشناسی زنان، یه بخشیش را میفهمم چون قبل ازدواجم یه چیزایی خوندم، فردای به اصطلاح روز بله برونم رفتم پنج کتاب جدید رجوع روانشناسی زنان خریدم که تازه بفهمم که چه افرادی هستن و چیکارشون کرد. حالا دیگه من فاخرشو میگم، شما یه خود ساده
شما
اگه دیر نشده باشه دیگه. من میگم تازه قبلش کلی مطالعه کردم ولی در. خب حالا دقت کنین، ما زندگیمون اینجوری هست ولی یه بخشش طبیعیه. یعنی مثلا شما میگین آخه من الان اگه از جاری نپرسم که خب کجا وقت گرفتیم برای آرایشگاه دخترتون، خب ناراحت میشه، فکر میکنه من بی‌توجهی کردم. این درسته با فرض این که شماها مدلتون اینجوریه. یا مثلا الان به خواهر شوهرم نگم که ای مبارک باشه، ولی واقعیت اینه که گاهی همین ادبیات هم میشه تغییر داد. یعنی حالا جسارتا گاهی اوقات من بعضی از افرادی که دیگه خیالم راحته، نه من تبریکای ویژه میگم نه اونا، مثلا بعضی چیزا، یا مثلا من مقیدم برای این که کسی که عمل زیبایی انجام داده اصلا عیادتش هم نمیرم، مقیدم که نمیرم. ولی همون آدم دل درد بشه ممکنه بگیم آقا پشین بریم دل درد شو، همگه با نمیخوام بگیم اب نداره، یه بهانه جور شده بریم همدیگر رو ببینیم، بریم یه شیرنی ببریم، بریم بچه‌ها بهش خوش بگذره، بریم مثلا با شوهرش خود صمیمانه‌تر رفتار کنیم، ان شاءالله یه کار اشتباه ما تغییر بکنه. ببین پس این که میشود بعضی جاها نرفت، من اینجوری پس تقسیم بندی می‌کنم، میگم یک، بعضی از جاها میشود نرفت، بعضی جاها نباید رفت. رفتنمون حرمت داره، چون گاهی اوقات بعضی از افراد اگر از بعضی از جاها قرار بگیرن به معنای تاییده. بعضی از شماها چون خیلی آدمای صاحب نام و چهره‌ای در فامیلتون هستین، حالا یا مثلا خانواده شوهر رو شما خیلی حساب ها میکنه یا خانواده خودتون، شما اگه بعضی جاها برید یعنی تایید، تایید بعضی از موقعیت ها این معصیت. نکته دوم این بود که پس گفتیم میشود بعضی از چیزها رو نپرسید و بعضی چیزها رو پیگیری نکرد. یه موقع یه بنده خدا یه بیماری داره، یه موقع نه میره هی به سر و روش میرسه، حالا لازم نیه هر دفعه میبینید شما برگردید بگید این رنگم بهت میاد، چه لزومی داره؟ راستی برندش کجاست؟ مثلا هر موقع دختر من زده مثلا سرش به خارش افتاده ولی شما مثلا این کاری کردی. آدمایی که درگیرن آدم میتونه اصلا وارد این گفتگوها باشون نشه، اول متخصص سوالای دقیق بپرس. این نکته دومشون. نکته سوم که فرمودن که بعضی بزرگترها رو ناچاریم، من این ناچاری رو نمیبینم، احساس میکنم ماهای خود جسارت لازم داریم. یه تجربه جالب براتون بگم که خیلی خوب توی آدم مونده. یه مهمانی بودیم، همه داشتن در یه موضوعی صحبت میکرده، یه آقایی مثلا یه 10 دقیقه گذشت دید موضوع رو نمیتونه درش دخالت بکنه، خیلی رسمی برگشت گفتش که ببخشید به من اجازه میدید موضوع صحبت رو عوض کنم؟ خب یه جوری گفت که همه گفتن خواهش میکنیم. بعد شروع کرد در یه موضوع بی ربط دیگری که فکر میکرد میتونه اون تو صحبت کنه، شروع کرد به حرف زدن، مثلا جو عوض شد. اونی که یادمه دیگه تا آخر شام و اینا همه تو موضوع صحبت میکرد. این جسارته برای من جالب بود، آقا اگه ویل کنیم همه در راجبه این صحبت میکنم، خب تو نمیتونی دخالتی بکنی، خب موضوع عوض میشود. گاهی اوقات برگشت گفت که مادر جون اجازه میدین که مثلا راجبه این موضوع صحبت کنیم؟ من یه سوالی توی مثلا کلاس مدرسه یا توی فلان کلاس رفتم یا فلان جلسه به من گفتن، اومدم آمارم میخوام بگیرم، اگه اجازه بدین راجع به این موضوع صحبت کنیم ببینیم چجوریه. مثلا یکی از سوالایی که میشود پرسید اگر جمع خیلی تمسخرآمیز نباشه و بچه نباشه، اینی که واقعا الان بود و نبود امام زمان علیه السلام در زندگی ما چه نقشی داره. یه 4 تا دونه آدم بزرگ نشستن به جای که راجع به این چیزا حرف بزنن، بگیم ما یه کلاسی رفته بودیم اینو از ما پرسیدن، اگر هم اول که این حرفو میزنیم بهتون نگن که ما منحرف شدیم چون داری راجع به امام زمان صحبت میکنیم، ما این سوالو پرسیدیم، جوابش هم در میاد، با هم به توافق میرسیم که هیچ فرقی هم نمیکنه، خیالتون راحت میشه. جسارت تغییر سخن را داشته باشه.
مثلا بگم مثلا این همین کلاس رو رفت
نه الان همه مشکلات عالم اسلام من یهو حل نکنم، اجازه بدیم من این متن رو تموم کنم بعد وارد اون قسمت هم شم. این نکته بعدی. نکته چهار روم این که ایشون فرموده اند که خودم در نزد خودم متوجه مرگ شدم. این نکته مهمه، روایات هم همین رو میگه. روایات میگه یکی از راه های دلکند شدن از دنیا اصلا زیارت اهل قبوره، یکی از راه های کم شدن محبت و دلبستگی ها زیارت اهل قبوره. روایات که یه قدم جلوتر هم میگه، میگه یکی از راه های دلشاد شدن زیارت اهل قبوره. چرا دلم شاد میشه؟ چون قصه ها عمدتاً یا ماره قصه گذشته است یا ماره نگرانی های آینده است. وقتی میری اونجا میبینی سر و تش خیلی با هم فرقی نمیکنه. نهایت مثلا ممکنه ما رو 5 سال کمتر باشه، ما رو شما 5 سال انشالله بیشتر. اما آیا ما این رو به دیگران هم بگیم؟ معمولا تجربه میگوید این نوع واکنش، مثلا شما اول پله های تالار که رسیدین و دیدین همه رو گل کاشتن تا بالا و بعد وسط گلا برین، مثلا اینجوری بزنین به دخترتون بگین آخرالامر گره کوزگران خواهی شد، برو بالا دخترم، برو بریم مثلا عروسی. تجربه میگه اینجوری خیلی اثر نمیکنه، ولی اگر آدم در مجموع این حس رو داشته باشه، این نگاه رو داشته باشه، گاهی اوقات مثلا فرض کنید من مثلا میگم دخترم ببین من اگه نبودم مثلا این کتابا رو اینجوری اینجاشو نگاه کن، بهش میگم یعنی میشود یه روزی هم بیدار بشی بابا نداشته باشی؟ میشود. نکته بعدی فرمودید که میشود به حواشی تذکر داد. این تذکر خوبه، یعنی در نظام تربیتیتون گاهی اوقات به این منظر نگاه کنید که مثلا یه ماشین حسابی داره رد میشه، لزوم هم نره همش عروسی باشه دیگه، یه ماشین حسابی داره رد میشه، شما مثلا تو این آب و هوا نیستیم، مثلا اینجور نیستیم که پسرتون 3 سال چسبیده بابا ماشین مامان ماشین عوض کنیم، نه مثلا توی هوا نیستیم، داره رد میشه، این دستفروش ها رو میگه همه دور این جمع شدن، میشود اونجا آدم برگرده بگه غیر از پولی که میخوان بگیرن ببین چه دلی ازشون میسوزه، ببین چه حالی پیدا میکنن، یا گاهی یه خاطره ای تعریف کنی. مثلا گاهی اوقات البته این کار رو شما یا نکنید یا اگه خواستید بکنید حتما همسرتون باشه، شیشرم باید حتما تا یه حدی بدید بالا که دستی وارد نشه یهو، ولی مثلا بعضی از اینایی که سر چهارراه چیزای خلاف شرع میفروشن، مثلا من یادم یه بار نکی یه بار گفتم مدلای مختلفی حرف زدم، یه بار جوابش این بود، یهو اشاره کرد به من گفتم آخه اینا چیه میفروشی، این میخوای لقمه نجس ببری خونتون، میخوای بچه‌هات مریض بشه، باید چیکار کنی با این پوله؟ اشاره کرد به ماشین روبرویی، گفت به من بگو من چجوری به این ماشین برسم. من نمیگم صحبت عاقلانه است، وقت بعد جوابش هم شما بگید، ولی مثلا با ذکر یک خاطره که ببین این ماشینه یه آدمایی رو اینجوری به معصیت انداخته و این میگه هر چیزی را که میشود فروخت باید فروخت. البته این یه جمله بین المللیه ها، یعنی الان در دنیا این جمله مهمیه، هر چه میشود فروخت باید فروخت برای به دست آوردن اقتصاد. وقتی اون هر چه رو با هم میشمرن، حیاس عفت است، هر چی، دین است، باور است، خون مردم است، جان انسان است، هر چی رو میتونی بفروشی میتونی باید بفروشی، باید به دست بیاری. از این منظر شما میتوانید این کار تربیتی را راجع به اطرافیانتون انجام بدید. راجع به خیر و برکت یک تعریف و توضیحی رو براتون عرض میکنم، شاید بعضی از بزرگواران نسبت به این تعریف آگاهی نداشته باشن. جمله این بود که ایشون فرمودن که مثلا ما نمیدونیم بالاخره آیا این خرج و برجها خیر و برکتی هم در زندگی اینها میآورد یا نه. یه صلوات خدمت امام زمان علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آنچه خرج. فرق خیر و برکت یه خط یادداشت بکنید، شاید انشالله مفیدتونه. خیر کار نیک و سودمند است، اما برکت به معنای تداوم و توسعه و پایداری خیر است. خیر کار نیک و سودمند است، اما برکت به معنای تداوم و توسعه و پایداری خیر است. البته میدونید تلفظ درستش خیره، خیر و برکت درسته، خیر معنای دیگه ای داره، ولی اصطلاحاً میگن خیر و برکت. خب حالا یه کار کار خیره، عروسیه اگر به معنای ولیمه عروسی خیره، ما چند تا چیز داریم ولیمه داره، بقیه همش خارج از دستوره به اصطلاح برای ولیمه و استحبابش. ولیمه عروسی کار خیره، چگونگی اون ولیمه معلوم نیست خیر باشه، منوش معلوم نیست خیر باشه. خب حالا خود این ولیمه، خود این عمل خیر داره و برکت هم داره یا نداره؟ گاهی اوقات برکت نداره. صاحب فرزند بودن خیره، لطف خداست. همسر نیکو داشتن خیره، لطف خداست. اما آیا این زن خوب برای یک شوهر عامل برکت هم هست یا نه؟ نمیدونیم، نمیدونیم دیگه الان. یعنی میتونه خودش خیر باشه ولی استمرار خیری براش نداره. مثلا این خانم خودش خوبه تا زمانی که خودش و شوهرش صاحب فرزند بشن، فرزند با برکتی نداره، فرزند اهلی تربیت نمیکنه، یا فردا صبح اصلا زندگی رو با یه فندک به آتیش میکشه. خب پس این خودش خیر الان، فردا ممکنه خودش هم خیر نباشه، ممکنه خودش خیلی شوهر دوست باشه ولی نسبت به فرزند صاحب برکت نباشه. کدوم کار با برکته؟ نمیدونیم. اما میدونیم ما باید کار خیر انجام بدیم و برکتش رو هم از خدا طلب کنیم. مثلا فلان خدمتگزار به مکتب اهل بیت علیهم السلام را من خودم از یکی از این نویسنده ها پرسیدم، گفتم شما تو این باغ نبودی، پدر مادر تو این باغ نیستن، تو چی شد که افتادی تو این خط و این همه آثار و برکات داری؟ گفت سخنرانی های آقای فلانی. من تو جلسه سخنرانی یه مدت شرکت میکردم، چنان تأثیر رو من گذاشت که من زیر رو شدم. خب سخنرانیه اگر محتوای خوب داشته باشه خیره، اما آیا همه سخنرانی ها برکت داره؟ یعنی یک استمراری، یعنی الان هر یه خطی که او در دفاع از امیرالمومنین سر نوشته یه دونم دارن به اون آقا میدن دیگه، چون او عاملشه. چه کنیم؟ اینا سوالایی که بعدن هی باید بهش فکر کنید. چه کنیم که زندگی ما با برکت باشه؟ اگر من بخوام به اون سوالی که یه بار دیگه هم طرح کرده بودم اشاره کنم، این است که یه بار گفتیم گاهی اوقات ما که میمیریم پروندمون بسته میشه، کار خیر کردیم اما بسته شده، تموم شده. اما گاهی اوقات نه، من مرده ام ولی کار خیر من استمرار پیدا کرده، بچه خوب دارم ولی بچه من برای من برکت نیست. نهایت برکتش هر شب جمعه یه جعبه خرماست، نهایت برکتش. باز خوبه اگه یه جعبه خرما به ما برسه، اون بعد بازم خدا رو شاکریم. اما گاهی اوقات همین جعبه خرما هم نمیرسه. اما برای بعضیا توی یه کتابی نوشته، حالا عددشو من گفتم شاید اشتباه میکنه، به خاطر همین عددشو نمیگم، ولی یه رقمی بالای صد رکعت در شبانه روز برای پدر مادری که از دنیا رفته فلان عالم که هزار تا کار دیگه هم داره نماز میخونه. عدده خیلی بالا بود. من گفتم آخه چجوری با این همه کار مشغله مأموریت، ولی خب میشه دیگه، خدا به عمرش برکت میده و این برکت هم برای پدر مادرش داره. خب راه های عملی برای فرزندان. پس تا اینجا از فرمایش یکیشون چند تا نکته استخراج کرد. دختری که میبینه مامانش بیهوده توی فروشگاه ها پرسنه میزنه، پیگیر فلان مد و فلان برن نیست، با فلان مهمونی ذوق زده نمیشه، با اهل دنیا هم نشین نمی کنه، فقط به زیبایی و شیک پوشی و تک بودن امتیاز نمیده و فلان، اون دختر این خصلت پسنده رو مادرش کپی برداری میکنه. تازه اگه مادری باشه که آگاهانه با تدبیر و سلیقه این کارها رو انجام بده و همراه و دوست دخترش باشه، که انشالله به لطف خدا با عنایت حضرت نتیجه تربیتی خیلی خوبی میدهد. چهار تا نکته نوشتیم. پنجمین نکته که از این میشود استخراج کرد اینه: وقت والدین باید پر باشه و اولویت وقتی، یعنی پنجش میشه پر بودن وقت، شش میشه اولویت‌ها کارهایی باشه که مربوط به ابدیت است. میخوام در نگاه بچه الان نگاه کنیم، میگن من برای بچه‌م چه کنم؟ بچه مادر بیکار، پدری که دائم رو کاناپه و سرش روی مثلا موبایله و امثال اینا، خب یعنی خوشی، یعنی ول باش، یعنی آزاد باش، یعنی به بیهوده گذرانی بگذران. یه شعر مشهوری هست که حتما شنیدید که اولشو بگم، اگه نشته بودید بعد میشه مثلا براتونم بعضی جاهاشو بخونیم. هیچ کس نیز نگفت، البته وسطاشه، من ندانستم و هیچ کس نیز نگفت، یه همچین مضمونی داره. هیچ یادتون نمیاد؟ شما یادتونه؟ آره، این خیلی شعر، بله اگه اجازه بدین یه تیکه هایشو. بله بله، اولش روزها فکر من اینه، بله اولش این. اگر حالا یادتون نبود بعد من اینو تکمیل یه تیکه های دیگه شون میخونم، چیز جالبیه. پس نکته پنجم این که اولویت ها تو زندگی معلوم میشه. وقت پر چرا؟ به خاطر فرار از اون اصل لذت طلبی و خوشگذرانی. یعنی من عملا به بچه هام بفهمونم که دنیا جای ولگردی نیست. یکی از این نویسندگان مشهور که به رحمت خدا رفت، بچه هاش اومدن گفتن آقا جون امشب یه خود زودتر استراحت کنیم، مثلا فردا فلان برنامه رو داریم. داشت یه کتابی می‌نوشت، یه نویسنده عجیبی بوده. مثلا یکی از نکته های راجع به نویسندگیش این بوده که ایشون یه شرحی برای یه کتاب فقهی داشته، بعد وقتی چاپ میکنن میبینن 4 صفحه اون کتاب فقهی شرح نداده، یعنی انگار اصلا وسط این افتاده. میان میگن ایشون به اصل کتابش مراجعه میکنه، اونها رو افتاده. بعد میگه که حالا فهمیدم چی شده. میگن چی شده؟ گفته من بنام این بود شرح این کتاب فقهی را در مجالس ختمی که شرکت میکردم مینوشتم، یعنی این کارم مال اونا بود. همیشه تو مسیر میخوندم و فکر میکردم، تو مجلس ختم که میخواستم نیم ساعت بشینم قلم دفتر در میدم شرح مینوشتم. مدت ها این همراه من بوده. این احتمالا این 4 صفحه توی مجلسی از لای این افتاده. ما ببین کجای اینا بعضیاشون. هممون الحمدلله وقتمون پره، ولی هر کس با یه چیزی. میگن آقا جون امشب زودتر بخوابیم، فردا فلان برنامه رو داریم. میگه عزیزم انقدر خواهیم خوابید. همین آدم حالا من زندگی نامه ها و اینا که میخونم بعضیش یادم مونده الحمدلله، همین آدم داشته تو سرداب خونه شون، چون تو تهران هم زندگی نمی کردن، جای گرم بود، تو سرداب خونه روی یه دونه از این تخته های چوبی دراز کشته بود و مطالعه می کرد. یکی از بچه ها میاد میگه مثلا پدر جان یه پارچه ای بندازم زیرتون، برمیگرده میگه آقا آدم از همین پارچه ها و بعد دوشک ها و بالشت ها طاغوت میشه. طاغوت یعنی ما بخوایم فاصله خودمون رو حساب کنیم احتمالا ما به طاغوت نزدیکتریم. رو چوب خوابیده میگه پارچه بندازی زیرم، همینجوری آدم طاغوت میشه، بلند نمیشه. میگه اونا خیلی فکر کردن قیامت جدیه، یا ما فکر کردیم خیلی شوخیه. و وقتی این آدمی که من به شما میگم حدود 70 سال زندگی کرده، برخی از نوارهاش هنوز کتاب نشده، ولی حدود 2000 خورده جلد کتاب داره. اینم میمیره منم میمیرم. میشود آدم دلشو به چیزهای مختلفی خوش کنه، یعنی بحثی نیست که الان او از خدا داره میترسه این کارا رو میکنه. ما الان بحث ترس و خوشبینی رو نگفتیم. بالاخره ماها نهایتا انشالله میریم بهشت، متعالی کجای بهشت؟ میگن بهشت قسمتهایی هم داره، مثلا تو دنیا بهش میگن طبیعه، جاهای مختلف داره بهشت. اصلا او من با همون تعبیری که عرض کردم، یه موقع شما داری میدوی که ثواب کنی، یه موقع شما میگی آقا باور کردی که تمومه. یه تعبیری در نهج البلاغه هست، حضرت امیر علیه السلام میفهمن خطبش، حالا باز الان متن عربیش یادم نی ولی ترجمهشو میگم خواستیم میارم. حضرت امیر میگن پرچمهای قیامت افراشته شده، اون زمانی که راجع به اون خطبه صحبت میکردیم من اینجور فهمیدم، کسی از مخاطبین منم رد نکرد، گفتم من از این اینو میفهمم که حضرت میگن بابا دنیا که تموم، برزخ که تمام، معطلی های قیامت که تمام، پرچم های قیامت برافراشته شد، تموم شد، شما کجایین؟ شما همین داری فکر میکنی 70 ساله یه سالیه مثلا. یومن و وز یوم، شاید یه نصف روزی اونجا قالیل بازی کردیم شاید، ولی این آدم باور کرده، باور کرده که تمومه. الان بنده و شما ممکنه قبرش هم ندونیم کجاست، خودشه، خدای خودش. بر خودش حرام نکرد، من قالبش رو
مشخص از اینا یعنی چی؟ یعنی همون رفاهیات، هم آزادیگی ها دیگه.
بر
ما اگه به بخش من کنه
بله بفرمایید،
اما خیلی دیگه مثلا این درستی که این عالم این کار که این زده طبیعی قرار دی مخصوصا این دور زمین هر چی متدینین هم مثلا ما کنم این راه کشیده بشن که یعنی زب کدوی بیش از عد و تقوی بیش از حد، این برای این دور زمین و جوان های الان خب به نظر من تبلیغ یه زده تبلیغ، من نمیتونم این رو به فرزن به یک جوان مثلا به ایمانی تبلیغ دین بیان بکنم، چون آیه قرآن هم حرام نکرد کار، من نمیخوام میگم اسراف و در حد معمولش چه اشکال داره، ما همش به این سمت سیم کنیم بریم که زب تقوی ریاضت و
اصلا من
مثلا اون
چه خدا ثواب بهش داد. حالا الان چند تا خانم این وسط شما تعیین تکلیف کردید برای همه. ببینید من اگر من خواستم از کلمه زهد من یادم نمیاد در مجموع جلسات استفاده کرده باشم که حالا اصلا بخواهم که مخاطبم رو ببرم سمت زهد، این یک. دو، حالا اجازه بدین، نه یک دو این که ما الان گاهی اوقات بعضی چیزها رو میگیم اینو به جوانتون بگی، ولی بعضی چیزها رو نمیگم به جوانتون بگی. ظاهرن این جمله هم همین حرف بود، یعنی اصلا من نگفتم این داستان شما رو کسی تعریف بکنید یا نکنید. سه، فعل عالم ملاک نیست، اگر کسی عالم بود و نیاز بود که ما بهش رجوع بکنیم نظر فقاهتیش مهمه، پس ما به خاطر اینکه آقای فلانی چون فقیه بوده ایشون با دمپایی راه میرفته نمیگیم با دمپایی راه برید یا نرید. چهار، من دارم برای مخاطبان خاص سخن میگویم که ممکن است براشون سوالی پیش بیاد که آیا من میتوانم بعضی از اینا رو تو زندگیم پیاده کنم یا نه، میگم یه عده‌ای دارن پیاده میکنن. پنج، اصلا اگر من دین را فرض کنیم، دین گفت اصلا اینجوری باید زندگی کرد، فرض کنیم هیچ جوانی هم نخواست به پذیر جوانش که هیچی، ما با بالای 25 ساله هاش هم الان درگیریم، هیچ کس هم نخواست به پذیر، اشکال نداره، ما داریم حق را میجوییم و بیان میکنیم، همه گفتن ما اصلا چنین دین را نمیخواد، نخواد، یا ما داریم اشتباه میابیم یا دیگران نمیخواد اونو بپذیرن، این که حرفی نیست. شش، جایگاه این مثال رو شما الان دوباره مرور کنین، من اینو بارها قبلا گفتم، بارها که یعنی لااقل دو بار تو این مجموع جلسه گفتم، گفتم شما به دیگران کار نداشته باشید، الان ما محور حرفمون خود شخص حضرت عالی و اطرافیان هستیم و ما قرار است سوالای ذهنی خودمون رو حل کنیم. حتی جلسه دو جلسه قبل که خانم گفتن دخترم اینجور سوال بپرسه، گفتم خانم سوال دخترتون رو نپرسین، سوال خودتون رو بپرسین. جایگاه این سخن کجاست؟ جایگاه این سخن این است که داریم مرور میکنیم، میگیم یکی از خانم ها به عنوان راهکار برای کاستن اهمیت دنیا در چشم فرزندشون راهکارهایی ارائه داده اند، از جمله راهکارهاشون این است که اتفاقا ایشون جمله دقیقم نوشتن، نوشتن مثلا فقط به زیبایی و شیک پوشی توجه نکنه این مادر. ما در تنظیم این راهکارها وارد شدیم به این که بیاید این راهکارها رو منظم کنیم تو ذهنمون. اصل دنیا کوچک شدنش در چشم همگان، هم برای دنیا هم قیامتشون برکته، اینو شک نداری. اگر رو این سوال داشتیم بعدن ترک کنیم. داریم فکر میکنیم چجوری دنیا تو چشم بچه ها کوچک بشه. میگیم اصل این است که خود پدر و خود مادر درگیر با این مسائل و این خوشگلتره، اون مارکش بهتره، این موفقتره چون ماشینش اینجوری تر شد، اون زرنگتره چون برای دنیاش وقت گذاشت، خودمون درگیر اینا نباشیم. توی مثال گفتیم خانم ها بزرگواران، یک آقایی 71 سالش بوده، دنیا رفته، حدود 3000 جلد کتاب نوشته. من حدود 2000 خورده فهرستشو دارم که در زمان حیاتش چاپ شده. گفتم یه همچین آدمی چه ویژگی هایی داره؟ دو تا ویژگیشو گفتم. یک گفتم وقتی میخواد بیشتر بخوابه، میگه بابا خواهم خوابید، بذار از عمرم استفاده کنم. ویژگی دومی که از مجموعه زندگی او میشود دید، که ده تا ویژگی دیگه هم میشه گفت، یه ویژگی دیگه شم اینه که اون آدم حتی به حد اقلهای پرداختن به این دنیا میگه طاغوت. نه ما میگوییم شما اگر دامادتون آمد براش آب طالبی درست نکنین، نه میگیم اگر عروس گرفتید براش آن شمدون تهیه نکنید، ولی ما میگیم خانم اگر افق خود شما تنظیم شد، حالا من سراغ اون آیه میام، اگر افق خود شما تنظیم شد، حالا جویبار یا رودخانه‌ای که تمام زندگی را خلاصه در دنیا، مارک چادر، جهازی که باید بقیه ببینن، پیرنی که باید برای دخترم بیارم، کوچه‌واری که باید اومدم بخره از کجا باشه، ممکنه توش یه تغییری ایجاد بشه. یعنی انقدر این رودخانه وسیع و پرقدرته که اصلا انگار ما نمیتونیم توش وایسیم. تازه فرض کنیم ما داریم میگیم یه خطی را طی بکنیم که شما درگیرش نباشی. یعنی چی؟ یعنی اگر پسر شما رفت الان یه ساعت گرون قیمت مثلا چنده، اینا که چند تا عقربه داره و به خاطر دلایل مختلف میچرخه، مثلا چنده؟ بله؟ نمیدونین چقدر؟ یه تومن، یه تومن یه دونه عقربهشه خانم. البته با شما ارزون حساب کردن. وقتی پسر شما اینو گرفت دستش اومد خونه، شما نگید خدا که حرام نکرده حالا دستش کرده مبارکت باشه. شما اینو گفتی یعنی آفرین پسرم، برو همین مسیر رو، برو همین مسیر. وقتی میگیم شما به این نپردازید، یعنی این اختلافات خانوادگی که به خاطر پرده موقت خونه است تا پرده جدید رو بزنیم، این از کجا میاد؟ شما میگیم ما اون آدم بدا مثلا هست، من میگم اونایی که پل من میان شاید بده، مثلا اینجوری شانس منه، نه خیلی محجبه خوب از هیئتم اومدن، از اینجا دارن میرن جلسه، ولی سر این پرده با هم در میگم. اگه راست میگیم ما، یعنی افق دیده که نمیگه شما فرشتو جمع کن، میگه چرا وقتی این قالیچه رو آوردن دیگه رفت آمد نکردی، گفتی این قالیچه در شأن ما نبود، اینا واسه 3 تا قالیچه میوردن، چرا اینو میگی؟ افق دید را تنظیم کن. میام سراغ آیه قرآن. آیه قرآن میگه شما بر خودت حرام نکن یا رسول الله، یا رسول الله. آخه لااقل شأن نزولش هم ببینید، روایات ذیلش هم ببینید، به عنوان تکلیف به همه عرض میکنیم، زمنان خود شما حتما اصلا شأن نزول اینو ببینید. خودت را برش حرام نکن یعنی چی؟ یعنی مثلا شما الان اگه براتون یه قاب آوردن دمه در بشکون، این حرام نکنه، یعنی همون درگیریه که دارین. چون آقا جون مثلا اینو آورده سر این غیرتی میشن. چرا خانواده های متدین، چرا خانواده های متدین سر فلان متر زمین هنوز با هم دعوا دارن؟ 50 و چند سال باباشون فوت کرده. چرا؟ برای که دنیا تو چشش بزرگه، برای که دنیا تو چشش بزرگه، دنیا تو چشش کوچیک باشه تمام. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و نکته پایانی، حالا باز میگم همه مسائل ذهنی شما رو حل میکنیم یا هر جا سوال شخص شما بود، ما الان در مقام پاسخگویی به جامعه نیستیم. هر جا یک نفری، فرض کنید شما خواستید دینداری کنید، یه نمونه برای شما عرض کنم. یکی از راه‌هایی که شما دینداران میخواهید دینداری کنید اینه، چون خانم متدینه و محجبه هستید، شما وقتی میخواید از مجلس عروسی بیاید بیرون معطل میشوید تا در شکل و شمایل بیاید بیرون که رضای خدا باشه. خب با یه پوشش تازه سفت و سخت هم میاید، فرض کنین در شب عینک آفتابی هم زدین که اگه تهشم چیزی مونده دیده نشه. این کارهایی که حالا بعضیا میکنن، شاید باز تو شهر شما اینا نباشه ولی حالا میگن هست. خب شما اومدید بیرون، کدوم جوون از این مادر بزرگ خوشش میاد؟ کدوم جوون دوست داره این مادر بزرگ بغل دستش وایسه عکس بگیره؟ کدوم یکی از همراهای شما خدای نکرده، حالا شما خانواده خوبی، مسخره نمیکنن که همه تالار رفتن شما چقدر طول دادین؟ خب همه همینو میگن. شما میخواید یه سفره پهن بکنید، یه اطعام ماه مبارک بدید، دو مدل مثلا زرشفلو گوشتید، خورشت بادمجون هم مثلا گذاشتیم. خب کی دوست نداره 5 مدل بذارید؟ همه دوست دارم. اگر شما رو به سخره گرفتن حالا چیکار کنیم؟ شما میگید آقا من چون متدینم باید 5 تا بندازم، من چون متدینم نباید کسی معطل من بشه بیرون تا من آرایشم رو پاک کنم، من چون متدینم منم باید بشینم باهاشون فیلم. آخه این باید از کجا میاریم؟ اتفاقا ما در همین جلسه و در جلسات قبل اشاره کردیم، گفتیم اگر راهی حق بود و یافتید که اون راه حقه، هیچ کسی نباید شما را باز دارد. و اگر راهی باطل بود و قیامت گفتید خدایا من این راه باطل رو رفتم، برای اینکه کل بچهای هیئت و جلسه‌مون هم این راه رفتن، از شما قبول نمی‌کنم. فعلا در حد حدود 8 تا نکته اگر اشتباه نکنم در پاسخ به سوال شما پرسیدم، عرض کردم. و اینکه چه کسی را خوش آید یا چه کسی را خوش نیاید، اصلا همه این یه خورده توش دنیاست، کسی را خوش آید یا خوش نیاید. روایات اینو نمیگه، روایات میگه تو باید با خدا بی حساب باشی. روایات میگه توی زن متدینه خوش اخلاق باش، با برادر شوهرت هم نه. خب روایت میگه نه، من چیکار کنم؟ حالا شما اگه برگشت گودی برادر شوهر من، میگم ما وقتی ازدواج کردیم مثلا زهرا خانم دور از جون برج زهره ماره، این نفهمی اونه و نشانه دینداری شما. اصلا روایت صریحه که شما با نامحرم متکبرانه برخورد کنید. خب همه جوانهای فامیل به شما خواهند گفت چرا یه دونه فرض کنید تو کردان باغ گرفتین وسط چم یه دونه تور بستن، دختر شما یا پسر جوان شما بره با اینا والیبال بازی کنه یا نره؟ اگر بره دخترها اون برن، پسرها این برن، و چون یه دونه کم داشتن پاسور اونا میشه پسر. بره بازی کنه یا نره؟ اگه نره همه هو میکنن، هم خودش هم بابا مادرش. اگر بره تو اون شرایط حالا فرضی که ما حالا ساختیم میشه این معصیت، حالا چیکار کنه؟ آقا اینجوری باشه که جوونا خوششون نمیان، اصلا ما رو دیگه کردن دعوت نمیکنن، اصلا اگه ما بریم اونجا بعد پسر من بره اون گوشه بشینه مثلا چه میدونم، ما نمیگیم حالا بره حتما قرآن بخونه، ولی اگه رفت اون کنار یه کتابم دستش گرفت، یه جزوه‌ام دستش گرفت، نشست تست ریاضی زد، نشست باغبونی کرد، بقیه خوش میادیش که خوشش نمیاد. خیالتون راحت. توی جاده فشن بعضی جاها مثلا اجاره میدن اینا. نه تنها به نظر میرسه پسر شما نباید بره، حالا چون بعضی جاهاشو من تو ذهنم یه خاطراتی دارم، بلکه باید پشتشو بکنه بشینه. همه فامیل این ورین نشستن دارن والیبال رو تشویق میکنن، خانواده متدین، بعدم مثلا تازه دوماد. وظیفه من میتونم پشتم بکنم بشینم، برای که من میفهمم خواهی دختر میپره بالا پایین، من مردم او زنه، و او دختر نوجوان اگر همسر منم جوان بود اونم باید پشتشو بکن، خب اونم داره مرده رو بینه با شلوار کوتاه و لباس نامناسب یا با مویه نمیدونم ژل زده، اونم باید پشتشو بکن. حالا کی اما خوشش میاد؟ امام زمان خوشش میاد یا خوشش نمیاد؟ دینداری در عصر غیبت یعنی همین، کلخارت للغتاد، یعنی این درختایی که تیغاش زده بیرون برعکس دستتو بگیری و جوری بکشی که تیغاش کنده بشه. وقتی میخوای دینداری بکنی امام صادق مراجعه بفرمید اصول کافی، در اصول کافی فرمودن کلخارت للغتاد، یعنی دست میکشی برای که تیغای این درختو بکنی. یه بار یادمه در یه جمع مادرانی بودن، شاید سال 70 و چند بود، عرض کردم گفتم این آیه اینجوری، این حدیث اینجوریه، یا ما دین دار نیستیم یا دین اونی که ما میگیم نیست. آخه الان ما نه زحمتی به خودمون میدیم، نه فشاری تحمل میکنیم، نه کسی هومو میکنه، نه کسی مسخره میکنه، نه کسی به خاطر دینداریمون دعوتمون نمیکنه، مثلا همه جا دعوتمون میکنه، همه هم دوستمون دارن، با همه هم گپ میزنیم، یا ما یه چیزی داریم اسمش واقعا دین نیست یا ما دینداری نمی کنیم. یه خورده حاشیه شد ولی اشکال نداره، انشالله بقیه این تکلیف رو هم در جلسه بعد با هم دیگه می خوانیم. خب پس تا اینجا تکلیفمون برای جلسه بعد مراجعه به آیه شماره چند از سوره اعراف؟ آیه 31 و 32 از سوره مبارکه اعراف، و بعد انشاءالله جلسه بعد رجوش گفتگو میکنیم. بزرگواران زحمت بکشن برای اینکه از مکیال هم جا نمانیم. من عرض بکنم که تا پایان این بخش اول را اگر کسی مطالعه نکرده مطالعه بکنه، در واقع میرسیم ابتدای بخش دوم، ولی جلسه بعد انشاءالله اون شباهت ها را هم پیش میبریم که اینا با هم دیگه در واقع همگام پیش رفته باشه. نه دیگه، همون بخش اول اگه کسی نخوانده بخواند هم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن دعاءهم، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يداه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد.